بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، با برنامه دیگری از مجموعه بیراهه در خدمت شما هستیم. انشالله که تا کنون توانسته باشیم برنامه خوبی تقدیم کنیم و در این برنامه هم بتونیم مباحث جالب و قابل توجهی خدمت شما شنوندگان عزیز ارائه کنیم. اگر شنونده چند برنامه ما بودید، مخصوصا چند برنامه اخیر، حتما مستحضرید که بحث ما در مورد نقد و مباحث فکری وهابیت و بیان تاریخچه و تحلیل عقاید اون از دیدگاه آیات قرآن کریم و روایات به پایان رسید. از محضر کارشناسان محترم استفاده کردیم. در این برنامه مهمان ویژه‌ای داریم که انشالله بتونیم از منظری دیگر و از زاویه‌ای دیگر به تحلیل و بررسی نهله فکری وهابیت بپردازیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، در خدمت جناب دکتر عصام العماد هستیم. ازشون دعوت کردیم تا از منظری دیگر با وهابیت و تفکر وهابیت آشنا بشیم. ایشون همونطور که خودشون معرفی خواهند کرد، سابقه داشتن در وهابیت و از اون جریان فکری خارج شدن. شاید نگاهشون و اطلاعاتی که از درون وهابیت داشتن بتونه کمک کنه برای آشنایی بیشتر شما شنوندگان با مباحث فکری وهابیت. جناب دکتر، خدمت شما عرض سلام و خیر مقدم دارم. خیلی ممنون از این که دعوت برنامه ما رو قبول کردید و خیلی خوشحالیم که میتونیم انشاءالله مباحث مفید رو تقدیم شنوندگان عزیز کنیم.
خیلی ممنون، تشکر.
خب آقای دکتر، اگر در آغاز برنامه از خودتون بفرمایید، کجا درس خوندید، چه دورانهای فکری رو پشت سر گذاشتید و الان چی کار میکنید، توضیحات بیشتری بدید که شنوندگان ما آشنا بشن، انشاءالله سوالات رو تقدیم کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله و سلم علی سیدنا محمد و علی آله طیبین. من هم به نوبت از شما از جناب عالی تشکر میکنم که مرا در این برنامه دعوت کردید و افتخار میکنم که در خدمت مذهب اهل بیت هستم، مخصوصا در مطرح کردن مشکلات که توسط گروه معروف وهابیت مثلا برای جهان اسلام و برای کل اسلام ایجاد شده بود. بنده سن من الان 42 سالم سن دارم و تقریبا 17 سال تو مدارس وهابیت و تو دانشگاه وهابیت تو مساجد وهابیت درس خوندم. امام جمعه و جماعت وهابیت در مسجد الاسطا بودم و مسجد باب الله هست، مسجد حائل سید، چند مساجد
در
کشور یمن بودم، در کشور عربستان سعودی هم بودم. در زمینه کتاب های وهابیت تدریس می کردم تو مساجد، تو دانشگاه ها، تو چه اصران هم شاگرد خود مفتی اعظم عربستان بودم، شیخ بن باز که
معروفه
که تقریبا چند سال فوت کرده. و تقریبا کتابی که وقتی که وهابی بودم، یک کتاب بر علیه شیعه هم نوشتم به نام همبستگی تشیع و غلات، هم در نقد تشیع هم در نقد شخصیت امام علی. این کتاب را نوشتم بر اساس تأثیر وهابیت از امام علی تقریبا فاصله گرفتم و هم از مذهب اهل بیت فاصله زیاد گرفتم.
اصالتاً اهل کجا هستید شما؟
اصالتاً اهل یمن هستم.
اهل یمن. از چند سالگی وارد عربستان؟
عربستان من اینجا هم چند سال بودم و تو مدارس علمیه یا تو حوزه علمی وهابیت هم در یمن هم در عربستان، چون واقعا اولین سرزمینی که وهابیت به اینجا نفوذ کرده بعد از عربستان یمنه. یعنی از زمان زندگی شیخ محمد عبدالوهاب، یعنی بیشتر از 200 سال وهابیت، چون یمن مرز عربستان هست، وهابیت به یمن سرایت پیدا کرده و رهبر وهابیت در زمان شیخ محمد عبدالوهاب، محمد بن اسماعیل امیر صنعانی، پایتخت یمن هست. یک سرود گفته در مورد مدح محمد عبدالوهاب، سلام علی نجد و من حل فی نجد، درود بر نجد و کسی که در نجد متولد شده، یعنی منظورش محمد عبدالوهاب. بس از زمان شیخ محمد عبدالوهاب بیشتر از 200 سال وهابیت به یمن اومده، قدیمترین کشور بعد از عربستان یمن،
یکی از پایگاه‌های سنتی وهابیت یمن هست.
بله بله.
خب جناب آقای علی‌مهد، از چند سالگی وارد عربستان شدید و تحصیلات آکادمیکتون رو تو عربستان ادامه دادید؟
من واقعا ابتدا تو چون میدونی دانشگاه‌ها و وهابیت در یمن خیلی زیاد هست و حوزه علمی وهابیت در یمن خیلی وسعت گسترش پیدا کرده، و من مجموع درس‌های من هم در عربستان هم در یمن کلا 17 سال چون اصلا فرق نمی‌کنه، یعنی واقعا پایگاه هایی که در عربستان همه پایگاه های در یمن هست، یعنی شما چی درس خوندی تو عربستان چی خوندی در یمن بالاخره مدرک واقعا معتبر هست.
یعنی یکسان تلقی میشه عرضه.
بله یکسان تلقی میشه، خود عربستان اینجا مثلا اداره میکنه. یعنی در واقع پایگاه هایی که در یمن توسط مدیریت عربستان اجرا میشه.
اون وقت یمن غیر از وهابیت تفکرات دیگه مثل مثلا زیدی هم مطرحه هنوز هم هست یا
زیدی ها هستند؟ ولی زیدی ها در یمن اقلیت هستند، چون میدونی چیه الان تقریبا فقط 20% هست زیدی ها، ولی چون حکومت از آنی ها بوده جهانی هم فکر کردن که اکثریت از آن زیدی هست، مثل علویان تو سوریا.
بله.
با اینکه اقلیت هستند ولی اکثرا فکر میکنند چون علویان حکومت دست اینها بس اکثریت سوری ها
علوی
هست، در حالی که نه.
پس در یمن حدود 20% ما زیدی داریم و حکومت هم دست اونهاست و...
نه الان تصفانه قبلا بود الان حکومت دست وهابیت هست در
این درگیری هایی که چند سال قبل در بین یمن و عربستان بود همون درگیری زیدی و وهابیت بود یا
نه؟ خود درگیری هایی که الان اجرا میشه خود حکومت یمن با زیدی ها، و چون میدونید زیدی الان حکومت دست وهابیت هست و واقعا اینها سعی میکنند مثلا وهابیت سعی میکنند تشیع در یمن چی تشیع زیدی هست و تشیع دوازده امامی یا تشیع حتی اسماعیلی نابود کنند، چون حکومت یمن کاملا وابسته به عربستان سعودی هست.
بسیار. برگردیم به بحث خودمون، اون زمانی که شما وهابی بودید و درس میخوندید، درس میدادید استاد دانشگاه در مساجد در دانشگاه ها، نگاهتون نسبت به سایر مذاهب اسلامی هم از شیعه و حتی کسانی که جزء فرقای مختلف اهل سنت بودن ولی تفکر وهابیت رو قبول نداشتن، تلقی و نگاهتون نسبت به اونها چی بود؟
میدونی مشکل اساسی هست که ما وقتی تو عربستان سعودی بودیم یا تو یمن بودیم، یکی از مشکلات هست که واقعا مشکل بنیادین هست که هنگامی که شخصیت محمد عبدالوهاب معرفی میکنند، واقعا تو مدارس دینی که خوندیم ایشان را مقایسه میکنیم با رسول اکرم. مثلا میگویم وقتی که جزیره عرب و غرق در شرک بودند، خداوند محمد بن عبدالله فرستاد، رسول الله فرستاد. همچنان میگویم اینطوره، وقتی که عرب دوباره به شرک برگشتند، خداوند مثلا محمد عبدالله فرستاده. و میگیم اصلا تو آموزش های دینی میگم ما دو تا محمد در تاریخ داشتیم، یکی محمد عبدالله هست رسول اکرم، یکی محمد عبدالوهاب. و همیشه تو پی اصلا تو آموزش های دینی مقایسه میکنیم میان دو شخصیت، مثلا میگیم غزوات رسول اکرم، جنگ های رسول اکرم در بدر، و بعدا میایم مثلا سیره محمد عبدالوهاب و جنگ های محمد عبدالوهاب مانند جنگ های اصلا تشبیه میکنیم، میگیم رسول اکرم با مشرکین در بدر و احد جنگیده و شیخ محمد عبدالوهاب با مشرکین در نجد و در مناطق اصلا اطراف منطقه درعی جنگیده. و همچنان مثلا صفات و منش های خصوصیات رسول اکرم تطبیق میکنیم به خود شیخ محمد عبدالوهاب. یعنی واقعا ما یعنی روش تدریس در کتب وهابیت از کلاس اول دبستان که خوندیم در ذهن ما الغا شده که تجاوز به حریم محمد عبدالوهاب مانند تجاوز به حریم رسول اکرم. و می همیشه میگیم اصلا محمد عبدالله محمد عبدالوهاب، که هر دوتا محمدن، یکی فرزند عبدالله بود یکی فرزند عبدالوهاب بود.
یعنی حتی نسبت به خلفا هم محمد عبدالوهاب رو برتری میدادن.
یعنی اینقدر مثلا در واقع اصلا ببینید تو مدارس دینی که میخوندیم، درسته که ما میگیم بهترین شخصیت ها بعد از رسول اکرم و ابوبکر و عمر و عثمان، ولی تو آموزش دینی که میخوندیم بیشتر شخصیت محمد عبدالوهاب محور هست. شخصیت محمد عبدالوهاب، غزوات محمد عبدالوهاب، سیری محمد عبدالوهاب، زندگی محمد عبدالوهاب، توحید محمد عبدالوهاب، کل کشف شبهات محمد عبدالوهاب، یعنی محمد زندگی محمد عبدالوهاب شده زندگی ما است.
حتی من اینجوری که از طالب میفهمم فکر می‌کنم بیش از پیامبر اکرم هم اهمیت میدادن به محمد بن عبدالوهاب.
بالاخره مثلا ما فکر می‌کردیم که در طول تاریخ مخصوصا از قرن 4 تا زمان تولد شیخ محمد عبدالوهاب 1119 هست، ما میگفتیم که واقعا در طول این صدها سال هیچ کس به اندازه محمد عبدالوهاب نبود. محمد عبدالوهاب که توحید را زنده کرد، محمد عبدالوهاب که آینه رسول اکرم احیا کرد، محمد عبدالوهاب که شرک را از زمین برداشت، محمد عبدالوهاب که اسلام را زنده کرد.
یعنی این نگاه برای شما جا افتاده بود.
بله بله خیلی.
حتی در مورد ابن تیمیه هم اینجوری تفکری نداشتید با اینکه بنیانگذار این جریان فکری بوده؟
یعنی میگم تیمیه اصلا اگر شخص بزرگ بود، ولی واقعا اگر محمد عبدالوهاب نبود اصلا افکار شیخ ابن تیمیه اصلا میمیره. ایشان که اصلا افکار ابن تیمیه زنده کرد، یعنی فضل به شیخ محمد عبدالوهاب برمیگرده، چون تا زمان محمد عبدالوهاب محدودیت های زیاد برای فکر ابن تیمیه ایجاد شده، ولی بعد از اومدن شیخ محمد عبدالوهاب این تفکر را جهانی شده.
اون وقت حالا این نگاه که نسبت به محمد بن عبدالوهاب داشتید، نگاهتون نسبت به سایر فرقه ها چی بود؟ یعنی اون فرقایی که مثلا محمد بن عبدالوهاب را قبول نداشتن، حتی فرقای مختلف اهل سنت جدای از تشیع.
همین مشکله که با خوندن کتب شیخ محمد عبدالوهاب خود به خود نگاه ما نسبت به اینها منفی بوده، چون شیخ محمد عبدالوهاب در ذهن ما بر اساس کتاب های خود که خوندیم، ما فقط یک کتاب نخوندیم، نام های محمد عبدالوهاب خوندیم. مثلا شخصیت محمد عبدالوهاب اصلا کاملا از تولد تا رحلت خوندیم، کل نام های محمد عبدالوهاب به فرق اسلامی دیگر از محمد عبدالوهاب به مشرکی بوده. ما هر کی مخالف عبدالوهاب مشرک و محدود دم میدونیم. یعنی البته حتی اگر تو آموزش نخونده بودیم، ولی همین که به زندگی محمد عبدالوهاب خوندیم در ذهن ما اینطور تلقی میشه. یعنی هر چیزی که مفسرین در طول تاریخ از تفسیر طبری گرفته شده، تفسیر امام زمخشری، تفسیر حاکم، تفسیر امام فخرالدین رازی، از تفسیر تا تفاسیر معاصر، تفسیر سیخود، تفسیر محمد عبدالمصری، تفسیر جواهری، تفسیر میزان، همه مفسرین صدها تفسیر مشرک بودن، چون اینها در توحید و در تفسیر آیات توحید مخالف تفسیر شیخ محمد عبدالوهاب. و ما با خصوص و خصوصا شیخ محمد عبدالوهاب بارها مثلا ما خوندیم که ایشان معتقد هست که بعد از قرن سوم، قرون اولی فقط، شرک جهان را گرفته. محدثین، مفسرین، فلاسفه، عرفا، همین ها مثلا کافر میدونی. فقط اصلا از زمان قرن سوم پرونده توحید پسته شد تا میرسی به قرن دوازدهم هجری که دوباره توحید رسول اکرم زنده شد. بس مفسرین تفسیر طبری تا تفسیر محمد عبدالمصری زمان معاصر، محدثین در کل قرون از قرن چهارم تا قرن بعدی، امام عسقلانی شافعی، امام ابن حجر عسقلانی، امام ابن حجر هیثمی بزرگ مفتی مکه اعظم، امام نووی شارح کتاب مسلم نیسابوری، همه امامان بزرگ التسنم به عنوان مشرک، چون همه اینها در تفسیر احادیث رسول اکرم مخالف تفسیر شیخ محمد عبدالوهاب. و در ذهن ما تو آموزش که خوندیم، هر کی مخالف دیدگاه شیخ محمد عبدالوهاب در توحید، در تفسیر آیات توحیدی، یا در تفسیر روایات رسول اکرم نسبت به توحید مشرک هست. بس اینها مشرک هست.
اون وقت شما اون زمان به این مسئله فکر نمی کردید که مثلا از روایاتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داره که هر کس شهادتین رو گفت اونش مثلا باید محفوظ باشه، مالش باید محفوظ باشه، ارزش باید محفوظ باشه؟ خب اینها هم حداقل شهادتین رو معتقد بودن. یعنی این سوال هیچ وقت براتون پیش نمی اومد اون زمان که چرا ما مثلا داریم اینقدر تند و افراطی صحبت میکنیم و همه رو مشرک میدونیم؟ برای خودتون به عنوان کسی تو اون تفکر بودید؟
اصلا در ذهن نبودیم. چون ببینید شیخ محمد عبدالوهاب از کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، یعنی کلمه شهادتن، یک تفسیر جدید ایجاد کرده. این تفسیر جدید فرمول داره، هر کی مخالف این فرمول واقعا از اسلام رفته بیرون. و شیخ محمد عبدالوهاب باره گفته به محض اینکه شما بگید لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه شهادت میبرید، این اسلام جدید. بلکه ایشان معتقد بود و بارها مثلا تو مدارس دینی خوندیم که شرک شافعیان و شرک حنبلیان و شرک مالکیان و شرک جعفریان و شرک زیدیان و شرک همین مسلمانان در سراسر کره زمین صد برابر بدتر از شرک ابو جهل و ابو لهب و اعراب جاهلی. ما هم معتقد این بودیم، مخصوصا ما تو آموزش های دینی خوندیم که صدها نفر توسط شمشیر شیخ محمد عبدالوهاب اصلا محکوم به اعدام شدن و بعد از خود اینها را اعدام کرد. اعتقاد داشتیم که نه تنها فقط اینها کافرند، بلکه اگر ما فرصه پیدا کنیم اینها شافعیان، حنبلیان، مالکیان، شیعیان، اینها باید اصلا اینها را اصلا ذبح کنیم بر اساس سنت رسول اکرم و سنت شیخ محمد عبدالوهاب. مثلا
وقت سنت رسول اکرم رو مطالعه میکنیم اینجوری نبوده که، یعنی از رسول که از دم مشرکین رو به تیغ نگذروندن، حتی اون کسانی که در زمان دعوت پیامبر بودن، در زمانی که پیامبر در مدینه بودن اینجوری نه، و حتی مثلا اون کسانی که جزیه میدادن مسیحی میموندن، دیگه مسلمان ها که بدتر از مسیحی ها نیستن، به پیامبر جزیه میدادن و به دین خودشون باقی موندن.
ببینید آموزش های شیخ محمد عبدالوهاب اصلا همین طوره. خود شیخ محمد عبدالوهاب مثلا یک آموزش های مخصوص به خود داده، هر کی مخالف تفسیر خود از توحید اصلا میکشه. یعنی میگه اول اینها دعوت کنید، اگر مثلا به اسلام نیومدن با اصلا باید اینها را قتل عام کنید. واقعا عملا 300 جنگ ما خوندیم که اینها قتل عام کرد. یعنی واقعا نمیگم تفسیر، من واقعا معتقد بودم که این تفسیر محمد عبدالوهاب از همین سیره رسول اکرم، همین سیره شیخ محمد عبدالوهاب، ما قبلا تفکیک نمیکردیم. واقعا اینطوره. ما مثلا
خب به عنوان چیزی که تو تاریخ ثبت شده به عنوان سیره رسول اکرم، اینا رو مگه نمیخوندن؟
میخوندن، ولی اصلا سیره رسول اکرم ما تو مدارس دینی که میخوندیم میگیم اصلا یک کلمه، یک روش، یک منش، یک تفسیر از شیخ محمد عبدالوهاب از اسلام از خودش نگفته. یا همین واقعا شیخ محمد عبدالوهاب اومده سیره رسول اکرم اصلا پیاده کرد.
یعنی شما به سیره رسول اکرم از منظر محمد عبدالوهاب نگاه میکرد؟
بله بله، ایشان یک کتاب نوشته به نام مختصر سیره رسول اکرم. ایشان محمد عبدالوهاب معتقد بود که من اصلا سیره رسول اکرم پیاده کردم. این 300 جنگ که ایشان انجام داده و ما خوندیم این جنگ ها و هزارها نفر توسط شمشیر خودش اعدام کرد، این معتقد بود که واقعا ما هم معتقد بودیم که بر اساس سیره رسول اکرم بود اصلا. بعد از این که واقعا از وهابیت مثلا این مسائل که شما الان میفرمودی، بعد از این که مرحله وهابیت از وهابیت عبور کردم فهمیدم، ولی وقتی که وهابی بودم اصلا این مسائل برای من با الا وهابی نمیموندم. اگر چیزهایی که شما فرمودی، اگر قائل به تفکیک میان سیره رسول اکرم و سیره شیخ محمد عبدالوهاب بودم، اصلا از همین اول اصلا از وهابیت و از شیخ محمد عبدالوهاب عبور میکردم به رسول اکرم میرسیدم. ولی من قائل به تفکیک نیستم و تقصیر اساسی تقصیر کتابهایی که خوندیم اصلا قابل به تفکیک نیست. یعنی همیشه میگن سیر رسول اکرم و سیر محمد عبدالوهاب، و همیشه میگن محمد عبدالله و محمد عبدالوهاب، هر دوتا مثلا فقط یکی پیامبر بود یکی پیامبر نبود، و الا از لحاظ صفات و منشها و روشها با هم یک هستن.
پس من اون نکته که اول صحبت گفتم روش تاکید میکنم، درسته دوتا محمد رو قبول داشتن، یکی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله به عنوان پیامبر، یکی محمد ابن عبدالوهاب به عنوان محی دین یا محی توحید، ولی اینطوری که حضرت علی هم میفرمایید یعنی به محمد ابن عبدالوهاب خیلی بیشتر اهمیت میدن حتی تا به پیامبر اکرم. یعنی تفکرات پیامبر اکرم رو هم از منظر محمد عبدالوهاب میدیدن، تاریخ پیامبر اکرم، سیره پیامبر اکرم همه رو از همین منظر میدیدن، حتی بریم جلوتر قرآن کریم رو هم از همین منظر میدیدن. چون تو آیات قرآن داریم که کسی که به شما مثلا تسلیم شد، ارائه تسلیم کرد، سلام گفت، ادعای اسلام کرد، او رو کافر و مشرک ندونید، خونش رو مباح ندونید. خب اینا سه صریح آیات قرآن دیگه. اون وقت وقتی ما میخوایم مثلا نگاه کنیم به قرآن، نگاه کنیم به سنت و سیره پیامبر اکرم، از منظر محمد ابن عبدالوهاب شما نگاه میکردید و حتی ممکنه تفسیر ارائه میکرد که با ظاهر قرآن و ظاهر سنت پیامبر اکرم هم مطابقت نداشت. طوری نیست؟
بله، این مسائل که شما برمودی مطرح میکنی بعد از اینکه از وهابیت عبور کردم و به 12 امامیت و به تشیع اومدم، این مسائل برای من این درک، ولی من الان در مرحله ما قبل از اینکه من از وهابیت به تشیع اومدم و به 12 امامیت اومدم، ولی واقعا برای من اصلا برای من این مسئله ظاهر نبود. من معتقد بودم وقتی وهابی بودم که رسول اکرم بالاتر هست، ولی رسول اکرم معرفی، رسول اکرم معرفی همچنان که شیخ محمد عبدالوهاب تنها شخصی که توحید شناس هست و میتونه تفسیر آیات توحید بگید، همچنان رسول اکرم رسول شناسی و پیامبر شناسی فقط از آن شیخ محمد عبدالوهاب. یعنی واقعا سیر شناسی و معرفت رسول، همین کتاب مختصر سیر رسول اکرم میخوندیم ما، رسول اکرم از کتب شیخ محمد عبدالوهاب فهمیدیم، قرآن از تفسیر شیخ محمد عبدالوهاب فهمیدیم، حالا همین من... مسائل از دیدگاه شیخ محمد عبدالوهاب میفهمیم.
من خودم یه جایی با یکی از طلبه های اهل سنت گفتگو میکردم، خب بحث رو موضوعات مختلفی بود، من گاهی مثلا سوال مطرح میکردم که مثلا شما اینجوری قضاوت میکنید، مثلا این قضیه تاریخی رو چی میگید، یا مثلا این حرف رو میزنید با اون کتاب خودتون چجوری تحلیل میکنید. یه مقداری به منابع مختلف مثلا ارجاع دادیم، ایشون گاهی تعجب میکرد، سوال میکرد که مثلا شما این منابع رو از کجا میبینید. من وقتی گفتم آقا مثلا تو کتابخونه‌هامون تو قم، تهران، تو مراکز علمی کتابای همه مذاهب تقریبا هست، یعنی کسی بخواد مثلا با تفکر وهابیت آشنا بشه تو همین قم، تهران، شما میتونید مستقیم برید تو کتابخونه بشینید، کتابای ابن تیمیه رو از کتاب در بگیرید، دلتون باز کنید بخونید. شما اون زمان که درس میخونید این فضا براتون فراهم بود یا نه؟
اصلا میبینید این روش آموزش که ما میخوندیم خود به خود منجر میشه که حتی اگر مثلا آزاد میگذارن، ما خود ما نمیخوندیم، یک زندان شعوری هست، ذهنی هست ایجاد میشه. یعنی آموزش که مثلا میخوندیم واقعا در ذهن انسان یک عزلتش، در درون خود، در شعور خود، در عقل خود، اصلا دیگر اصلا هیچ موقع فکر نمی کنه که این کتاب خوندنی هست. مثلا همین کتاب، عرض کنید یک دو تا کتاب هست، یک کتاب توحید شیخ محمد عبدالوهاب و یک کتاب توحید شیخ محمد عبدالمصری هست. این مفتی اعظم اهل تسنن در مصر که معروف در ایران به شارح نهج البلاغه هست، ما اصلا توحید شیخ محمد عبدالوهاب مصری، محمد عبدالمصری، به عنوان عین شرک میدونی، و توحید محمد عبدالوهاب عین توحید است.
میخوندید؟
هیچ موقع نه، هیچ موقع نمیخوندیم. چرا؟ چون واقعا اساس تفکر شیخ محمد عبدالوهاب که در درون انسان یک ممنوعیت غیر رسمی ایجاد میکنه که دیگر دنبال خوندن کتابهای غیر خود نمیره. اصلا همین کتاب توحید رازی هیچ موقع نمیخوند، توحید سید قطب، توحید شیخ محمد غزالی مصری، بله. یا توحید مثلا محمد قطب برادر سید قطب، یا توحید های توحید شیخ صدوق اصلا قومی ایرانی،
بله.
و یا توحید اصلا صدها کتاب توحید میبینیم تو کتاب خونه عمومی هست، ولی اصلا ما برای ما اصلا این مسئله جا افتاده که اینها عین شرکت، هر کتابی که در توحید نوشته شده یعنی مساوی شرکت، برابر با شرکت، غیر از کتاب شیخ محمد عبدالوهاب.
یعنی اصلا شما ذهنن اینجوری تربیت پیدا میکردی اصلا سراغ این کتاب هم نرید ولو در دست؟
بله بله، حتی اگر در درس راست نیست، اگر مثلا میگذرم پیش ما هیچ موقع اصلا نمیخوندیم. ما معتقد هستیم که یک نعمت بزرگ برای ما ایجاد شده که ما در سرزمین توحید زندگی بکنیم و خداوند مثلا شعر و جهان را اصلا شرک و شرکیات، شرک مثلا فرض کنید شرک ایرانیان از کتاب توحید شیخ صدوق، شرک مصری ها از کتاب توحید شیخ محمد عبد، یا کتاب
فقط میگفتید بدون اینکه به این کتاب مراجعه
کنید؟ نه نه، اصلا به این کتاب هم مراجعه نمیکردیم، چون اصلا حتی مثلا فتوا داده شده که هیچ موقع به کتب مفسرین قرآن مراجعه نکنید.
چرا؟ فتوا داده؟
بله فتوا دادن، یعنی چون اگر مراجعه کنید به تفسیر اصلا مفسران قرآن، همین مفسران قرآن در آیات توحیدی یه چیزی گفتند برخلاف تفسیر شیخ محمد عبدالوهاب.
خب من بخشی از جواب سوالمو گرفتم که این فتوای به حرمت خب خیلی مهمه.
بله بله،
در حالی که در یک فضای علمی نمیشه فتوا به حرمت مطالعه داد. ما در نگاه اسلامی کتب زاله داریم، کتب زاله برای اون کسی است که آمادگی نداره، قدرت تحلیل نداره، ولی کسی که در فضای علمیه، ما در هیچ مثلا تو تشیع که حالا من اطلاع دقیق دارم هرگز نداریم که آقا این کتاب مطالعهش حرام است. برای کسی که میتونه مطالعه بکنه، کسی که مثلا داره بحثای کلامی و فلسفی میکنه، هیچ کس، هیچ یک از علما از ابتدای تاریخ فقه تشیع تا حالا نیومده ادعا کنه که بگه آقا مثلا شما حرام از فلان کتابو بخونید. خب این خیلی زمینه ایجاد میکنه، یعنی وقتی شما بگن که مثلا حرام این کتاب رو بخونید، دیگه اصلا فضا به تعبیری که خود حضرت علی فرمودید کانالیزه میشه دیگه.
بله، یعنی من بالاتر از فتوا، یک حالت درونی، یک حالت در درون انسان از راز روانی ایجاد میشه که اصلا دیگر اصلا قبول نمیکنه. حتی اگر بهش میگن این کتاب بخونید دیگر نمیخونه. یک حالت در درون خود از بچگی، از سن 6 سالگی که از 7 سالگی که وارد مدارس وهابیت شدم، برای من اصلا این زمینه اصلا غیر ممکنه. همین کتابها، همین تبلیغات، هم تلویزیون، هم رادیو، هم همین روزنامه ها، همین اصلا در یک بسته شده بر اساس تفکرات شیخ محمد عبدالروح که واقعا مثل این که اگر میرید از بیرون، مثل این که یک ماهی از دریا میره بیرون خفه میشه. یعنی ایجاد خفگی میشه، مخصوصا ترس ایجاد میشه. یعنی شما نکنی مشرک بشید از ترس اینکه من به اگر از دایره شیخ محمد عبدالوهاب و از کتبی که برای من ترسیم شده میرم بیرون، گمراه میشم، مشرک میشم، مثل ابو جهل، بدتر از ابو جهل میشم. از ترس اینکه من به باطلاق شرک و مشرکین و بالاتر و خطرناکتر از ابو جهل و ابو لهب نشم، من دیگر اصلا دنبال این مسائل نمیرم، خود به خود نمیرم. حتی اگر برای من فرصت پیدا شد و کتاب مثلا به من تقدیم کردن، توحید شیخ محمد عبد مصری یا توحید شیخ صدوق ایرانی، اصلا هیچ موقع اصلا نمیخونم. خود برای من این مسئله روانی شده.
بله، بسیار خوب. دوستان اشاره میکنن فرصت برنامه تمام شد. بحث بسیار شیرین و جالبی بود. انشاءالله بتونیم هفته بعد رو هم به همین موضوع اختصاص بدیم و ادامه مباحثی که تقدیم شنوندگان خواهد شد. ببخشید از اینکه حالا امروز خیلی فرصت نشد بحث رو تمام کنیم. از شما قول میگیریم که برنامه آینده هم خدمت شما باشیم. انشاءالله این بحث رو بتونیم ادامه بدیم. از همه شما و از جناب دکتر عصام العماد سپاسگزاریم و همه رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگه.
خست دلان را شفا، آینه ی دل ز تو دارد صفا، ای تو صفای دل دل دادگان، ای کرمت چاره بیچارگان، خاک درت سرمه چشم وجود، روشنی عالم غیب و شهور، فسته و درمانده و آواره هست، چاره من ساز که بیچاره هست، چاره من ساز که بیچاره هست.